أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. در این سوره مبارکه یاسی که در مکه نازل شد گاهی از توحید سخن به میان می آید، گاهی از وحی نبوت، گاهی از معاد. در اثنای این سه اصل خطوط کلی اخلاق و حقوق هم مطرح است. تهمت هایی که درباره وحی نبوت می زدن این بود، می گفتن به این که این معاذالله افتراست یا از غاص احلام است یا کهانت است یا سحر است یا شعر. در بین این توهین ها و تهمت ها جریان شعر سهم تعیین کننده ای داشت، برای اینکه جریان افترا یا از واس احلام این به سب و شتم نزدیکتر است تا یک نقد علمی. جریان سحر و کهانت در حد میانی است و جریان شعر در حد عالی و رسمی است. اینکه قرآن کریم به اون شبهات این جور پاسخ نداد، فقط به شعر پاسخ داد، برای که فن شعر به صنعت شعر از مهمترین فنون رسمی حجاز اون روز بود. تعلیم و تعلم شفهی اونها هم در مدار شعر بود. سبعه معلقه هم شاهکار اینها بود. شعری که احسنه و اکذبه در اون عصر رایج بود. لذا قرآن کریم این تهمتها را به سه بخش تقسیم کرد. مسئله افک و افترا بودن و مسئله ازغاس و احلام را در یه مرحله داد، مسئله سحر و کهانت را در مراحل میانی و مسئله تهمت به شعر را در مرحله نهایی. چون جریان سحر در جاهلیت حجاز خیلی رواج نداشت، نظیر عصر فرعون نبود، کهانت هم به شرح زن. اون چه رواج داشت مسئله شعر بود. لذا قرآن کریم هم مسئله افق رو مطرح کرد، هم مسئله ازغاس احلام رو مطرح کرد، هم مسئله کاهن و ساحر بودن رو مطرح کرد، هم مسئله شعر را. ولی صنعت رسمی که محور تعلیم و تعلم حجاز بود همین مسئله شعر بود. لذا ذات اقدس اله اونها را در حد میانی و گذرا پاسخ داد، فرمود نه این کتاب سحر است نه پیامبر ساحر، نه این کتاب کهانت است نه پیامبر کاتب، نه این کتاب افتراست نه او مفتری، نه این کتاب از غاص احلام است و نه او آورنده از غاص احلام. این امور را به طور پراکنده در چندین آیات قرآن ذکر کرد، نه تنها دو سوره، در چند سوره این مسائل ذکر کرد. ولی جریان سه در زمان هست موسی کلیم در جریان فرائنه مصر رواج رسمی داشت، سحارا می داشتن، تعبیر به سحار در قرآن کریم آمده. لذا اونجا سخن از سحر و تعلیم سحر و امثال ذلک رسمی و جدی بود و در جریان حجاز اینطور نبود. لذا ذات اقدس اله درباره شعری که فرمود صنعت شعر بر اساس احسن و اکذب اوست، هرچه اغراقش بیشتر، مبالغش بیشتر، دروغش بیشتر، زیباتر است. چیزی که هرچه دروغش بیشتر باشد زیباتر است، این شایسته مقام نبوت نیست. ما هرگز یه همچی چیزی رو یاد پیامبرانمون ندادیم و نمیدیم. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. شما تو کتابهای ادبی متول و امثال متول صریحا این رو میبینید که شعر احسنه و اکذبه. خب یه چیزی که هرچه بدتر باشه بهتر است، معلوم شه یه همچین شایسته مقام وحی نبوت نیست دیگر. لذا اونها و همین کار هم رسمی ترین فن رائج حجاز بود. رو این نکات است که قرآن کریم اون امور را به طور میانی و گذرا نفی کرد، ولی شعر را به صورت رسمی بیان کرد. در سوالی که درباره الیوم نختم علی افواههم مطرح است، مستحضر انسان چه در دنیا، چه در برزخ، چه در معاد، روحی دارد که اصالت او را تعیین می‌کند و بدنی دارد که این بدن ابزار کار اوست. این بدن در سرسهار عالم در تغییر و تبدیل است. در عالم طبیعت که روزانه در تغییر و تبدیل است بر اساس حرکت و تبدل و تغذیه و تحلیل. در برزخ و همچنین خصوصا در معاد در اثر سوخت و سوز در تغییر و تبدیل است. تو سوره مبارکه نساء دارد کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. اونطور نیست که در قیامت انسان با بدنی که محشور شد اون بدن همچنان ثابت بمونه. پشت سر هم سوخت و سوز هست، پوست جدید رو می آید، گوشت جدید می آید و مانند آن. ولی انسان انسان است، هویت انسان به روح اوست و این روح چون ثابت است، انسان ثابت است. این بدن در دنیا کسی که مثلا 80 سال زندگی کرده، حداقل 10 بار این کل بدن عوض شده است. گذشته از این که اگر تصادفی بشه دست آریه بوزه، دست مصنوعی بذارن یا دست دیگری رو بذارن، بدبختی که جوش بگیره و بدجز بدن بشه، بدن او محسوب میشه. اگر کافری دست بمیره، مثلا مرگ مغزی داشته باشه، دست او رو بگیرن، دست یک مسلمانی رو با او پیوند بزنن، این دست تا جوش نگرفته، لحیم نشده، کار اساسی نشده، آلوده است، اگه دست مشرک باشد. اما وقتی که متصل شد گرفت، با او میشه وضو گرفت و پاکم است و تمام آثار دست این مسلمان بر این دست بارد، چون وقتی که روح قبول کرده این دست اوست. چه به صورت طبیعی چه به صورت مصنوعی چندین بار اعضا و جواره عوض میشه، ولی هویت انسان به همون نفس است. هر چیزی را که بدن قبول بکنه جز انسان میشه. و اگر در سری قیامت باشه اونم همین طور است. اونی که تو سوره بارکه نسا بود همین بود دیگه، که بسیاری از این اعضا و جواره سوخت و سوز میشه، گوشت جدید، پوست جدید، ولی دست همون دست است. پس چه در دنیا، چه در برزخ، چه در معاد، در همه این مراحل هویت انسان به همون نفس اوست. این بدن مرتب داره عوض میشه. اونها حالا سوخت و سوز ندارن، ولی قسمت مهمی که سوخت و سوز دارن در قیامت همین مال کفار دیگه. این الجام نختیم و علا فهم هم مال کفار دیگه، تشهد و ارجل هم مال معصیتکار دیگه. همه اینها با تغییر و تبدلشون، چون اعضا و جواره به منزل ابزارن، اینا اگر تغییر پیدا کنن، روح چون باقی است، وحدت انسان محفوظ است یک، و اینها بیگانن دو، وقتی بیگانه علیه انسان حرف میزنه میشه شهادت این سه. لذا مسئله تشهدو هم به اعضا هم به جواره و هم به دهن و هم به زبان و هم به سمع و بصر و جلود اسناد داده شده. این مال اون، برای اینکه بیگانه است از انسان، ابزار انسان. خب فرمود به اینکه این قرآن فقط ذکر است، نام خداست و یاد خدا، و وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان مذکر مبعوث شده است. گاهی به صورت حس دارد که ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما او را برای یاد خدا و نام خدا نازل کردیم. و قرآن مبین است، پس هیچ کدام از این تهمت ها نیست، مخصوصا تهمت شعر. خب این قرآنی که ذکر است، این قرآنی که کتاب مبین است، قرآن مبین است، و وجود مبارک پیامبرم که منزه از آن است که شاعر باشد، اینا برای چی مبعوث شدن؟ برای چی نازل شدن؟ فرمود اینها برای آن است که کافرین را از پایان کارشون بهراسانند، که بالاخره انسان زود یا دیر مهاجرت میکند و تمام اعمالش با او هست. اگر معاذ الله مرگ پوسیدن بود و نابودی بود، خب هر که هر چه کرد کرد، ولی مرگ هجرت است و از پوست به در آمدن است. هیچ عاقل با سرنوشت خود بازی نمی کند. فرمود طول نمی کشد که کل این صحنه رو شما ببینید. این رو ضمیر لینذر به قرآن برگرده درست است، به پیغمبر برگرده درست است. هم قرآن انذار میکند، هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم انذار میکند. این رد العجز الاسد که از فنون ظریف بدیعی فن بلاغت است، در همین جا هم اعمال شده. در صدر سوره مبارک یاسین فمول لینذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم. اون انذار با استحقاق عذاب در صدر سوره یاسین آمده. همین دو نکته، یعنی انذار و استحقاق عذاب، در ذیل آمده. فمول لینذر من کان حیان یک، و یحق القول علی الکافرین این دو، یعنی استحقاق پیدا میکند قول الهی و غضب الهی بر اینها. و انسان واقعا اگر کسی به ایمان متحلی مزین نباشد، حقیقتا مرده است، یعنی درک نمی کند. خیال میکنه برس کسی معرفت شناسی و معرفت شناسی حسی و تجربی است، او غیب را اصلا درک نمی کند. اگر کسی بر اساس لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، بر اساس ارن الله جهرتن که اساس معرفت شناسی گروهی همون حس و تجربه حسی است، این اصلا غیب را درک نمی کند. چون درک نمی کند، معلومش زنده نیست. از بهترین علامت های حیات درک است. اگر درک نباشد حیات نیست. لذا فرمود اینا مردن. رو صنعت احتباک این چهار عنوان را قرآن ذکر نکرد، دو عنوان از این عناوین عربه را ذکر کرد تا اون صنعت ظریف احتباک جای خود را پیدا کند. یعنی زنده در مقابل مرده است، مرده را قرآن ذکر نکرد. کافر در مقابل مؤمن است، مؤمن را ذکر نکرده. فبود انسان یا زنده است یا کافر. خب یه محقق میفهمد به این که زنده همون مؤمن است، کافر همون مرده است. اگر زنده در مقابل کافر قرار گرفت، یعنی کسی که مؤمن است زنده است و کسی که کافر است واقعا مرده است. و اون آیاتی که دارد اموات غیر احیا و مانند آن ما انت به مسمع من فی القبور، تأیید این مطلب است. و یحق القول علی الکافرین. بعد به مسئله توحید میپردازد، میفرماید به این که اون چرا که شما میبینید، این دامهایی که دارید، از گوشت اینها، شیر اینها استفاده میکنید، اینا رو خدا خلق کرده، نه شریکی دارد نه زهیری دارد نه شفیع به غیر اذن او کار میکند. در بخشی از سوره مبارکه سبأ این گذشت، این که فرمود به ایدینا، گرچه کلمه هست به عنوان انما و مانند اون در این آیه سوره مبارکه یاسین نیست، فرمود ما با دست ما یعنی با مدبرات و ابزار خلق کردیم، ولی در آیه 22 و 23 سوره مبارکه سبأ فرمود به این که غیر خدا هیچ موجودی در جهان مالک یک ذره ای نیست، لا بالاستقلال، لا بالمشارکه، لا بالمظاهره. غیر خدا اگر بخواهد سهمی داشته باشد یا یه ذره ای رو بالاستقلال مالک است، یا در یه ذره ای بالمشارکه سهیم است، یا در یه ذره ای ظهیر و پشتوان و پشتیبان خداست. هیچ کدام از اینها برای غیر خدا نیست. آیه 22 سوره مبارکه سبأ این بود: قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، غیر خدا، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض بالاستغلال، این یک، و ما لهم فیهما من شرک بالشراکه، این دو، و ما له منهم من ظهیر که مظاهر حق، پشتیبان حق، پشتوانه حق باشه، این سه. بالاخره اگر کسی بخواهد سهمی داشته باشه، یا برای نتیجه ذره رو مالک است، یا شریک در مالکیت است، یا کمک کرده. اگر کسی بیگانه محض از نظام هستی باشه، از او چه کاری ساخته است؟ میمونه مسئله شفاعت. شفاعت را خدای سبحان به انبیا و اولیا و اهل بیت اذن داده، به اینها اذنم نداده. لذا در آیه 23 همون سوره مبارکه سبأ فرمود شفاعت حق است، اما کسی به اینها اذن نداده، به این اصنام و اوثان اذن نداده. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. پس شما به این اصنام و اوثان به چه وجه تکیه میکنید؟ الان هم در همین سوره مبارکه یاسین فرمود به این که ما خلق کردیم اینا رو، دیگری چه چیزی میتونه خلق بکنه؟ وضرب لهم مثلا، که ما اینها رو و آیت لهم انا حملنا در جریان کشتیرانی، اما در خصوص دامداری و مانند آن فرمود اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا. گرچه حرف حصر در اینجا نیامده، ولی سیاق سیاق حصر است به قرینه آیه 22 سوره مبارکه سبأ. دیگران هیچ سهمی ندارن. تمام علوم برمیگرده به علم دینی. اگر موضوع مسئله فعل خدا باشه، اما هنر از اون جهت که فعل خود انسان است، جزء صنعت است نه جزء خلقت شناسی. لذا ممکن یک قسمش حلال باشه، یک قسمش حرام، یک قسمش دینی باشه، یک قسمش غیر دینی. ولی خلقت که موضوع مسئله فعل خداست، ممکن نیست علم غیر دینی باشه. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. ما اصل مالکیت را بین خود شماها امضا کردیم، یعنی ذات اقدس اله افراد را مالک کسب خودشون میدونن. فبودن للرجال نصیب به مکتسب و للنساء نصیب به مکتسب. اصل مالکیت را برخلاف مرام بلشویکی امضا کرده است. هر کسی کار حلال کرده مالک میشه، اما نسبت به ذات اقدس اله کسی مالک نیست که کسی بگه من مالکم و این کار انجام نمیدم. این هم میشه حرف قارون. لذا وقتی که مالکیت را امضا میکنند، میفرماید انسان ها نسبت به هم هر کسی کسب حلالی کرد یا ارثی برد مالک است. اینجا هم فهمید توام لها مالکون. اما وقتی دستور خدا میرسد، میفرماید و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، یا انفقو من ما رزقناکم. شما تو کنار سفره ما نشستید، ما وقتی دستور دادیم فرون مال را باید در فرون راه مصرف کنید، دیگه نمیتونید بگید ما مالک و الناس مسلطون علی اموالهم. نسبت به یک دیگر بله الناس مسلطون علی اموالهم و حقوقهم و مانندان، اما نسبت به ذات اقدس اله این چنین نیست. فرمود ما این دامها را برای شما آفریدیم و این دامها را هم ما نرم کردیم، زلول و تابع قرار دادیم که شما ازش استفاده کنید. و زللناها لها، نه تنها اینها را، ما زمین را هم برای شما نرم کردیم، ارض را زلول قرار دادیم که شما از هر گوشه زمین هر بحری خواستید ببرید، عمق زمین برید نفت و گاز استخراج بکنید، آب استخراج بکنید، مقدور شماست. ما ارض را زلول قرار دادیم، نرم قرار دادیم، هر جایش رو شما بخواید بهره برداری کنید میتونید. این معنای تسخیر است. آسمان ها را هم زلول قرار داد به دلیل تسخیری که فرمود. منتها انسان هم میتواند از زمین بهره برد، هم میتواند از آسمان بهره برد. کلی مجموعه برای بهره‌وری انسان خلق شده است. ما برای شما مسخر کردیم. و زلل الله لهم، شما سوار میشید یک، همونطور که تو سوره مبارکه نحل آیاتش خونده شد، و از گوشت حلال گوشتای اونا استفاده میکنید دو، و از پوست و پشم و کرک و موی اونها بهره میبرید و از شیر اونها هم استفاده میکنید، هم منافع دارید، دفع لکم، که از پوستشون، پشمشون، کرکشون و برشون، مویش استفاده میکنید، و هم از لبنیات استفاده کنید. چرا شاکر نیستید؟ همون در قبال این نعمت هایی که ذات اقدس اله به اینها داد، اینا بت ها را میپرستن. اول از بت ها که فرمود هیچ کاری ساخته نیست، برای اینکه خود اینها مخلوقن یک. در سوره مبارکه حج مثالی زده است که اینا اگر یک مگسی روی این بت ها بشینن، این بت ها توان اون را ندارن که از خودشون دفاع بکنن، که ضرب الله مثلا رو در بخش پایانی سوره حج داشتید. بعد فرمود به اینکه ضعف طالب و مطلوب، اینا از خودشون یک مگس رو نمیتون دفع کنن، چرا از به اینکه مشکل شما رو حل بکنن. در اینجا فرمود به اینکه واتخذوا من دون الله آله حسن، مشرکان اینطور نبود، این ریا نمی کردن، مشرک بودن. مشرک غیر از مرائی است. مرائی یه قدری خدا یه قدری غیر خدا رو در نظر دارد، یعنی به دیگران نشون میدهد که من دارم برای رضای خدا کار میکنم و نکند. این سه عنصر که جمع بشه میشه ریا. ریا این است که به دیگری نشون میدهد یک که من دارم برای خدا کار میکنم، دو در حالی که این چنین نیست. این معنی ریاست. اما اینا اصلا برای خدا عبادت نمی کنن، اینا فقط به بت ها عبادت میکنن. لذا مسئله من دون الله هست، نه مع الله. فرمود و اتخذوا من دون الله آلهتن، تا یک کمکی نصیب اینها بشه، به این خیال که این بت ها سهمی دارن در تقریب و در شفاعت و امثال ذلک، در حالی که لا یستطیعون نصرهم، نه اینها میتوانند بت‌ها را کمک کنند، نه بت‌ها توان اون را دارند که یار و یاور اینها باشند. و هم لهم جند محضرون، اگر همه بت‌ها دست به دست هم بدن، جند و سپاه بشن، بخوان مشکل شما را حل کنند، نمیتوانند. شما دست به دست هم بدید، سپاه بشید، جند بشید که بخواد مشکل اونا رو حل کنید، نمیتوانید. چرا رسد به این که اینها جند نیستن، تنها از جند اینها کار ساخته نیست، چرا رسد به تنهایی اینها. لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون. بنابراین این بخشاری که فرمود به این که تهمت هایی که زدن شما تحمل بکنید و اثری برای این تهمت ها نیست. بعضی از اینها که خیلی رقیق است، بعضی که یه مقداری تند است، ما او رو صریحا گفتیم و از قاس احلام پاسخ زیادی لازم نبود، به افک پاسخ زیادی لازم نبود، به سحر و کهانت پاسخ زیادی لازم نبود، به شعر پاسخ رسمی تری لازم بود که ما اینجا گفتیم. بعد فرمود به این که فلا یحزن که قولهم، حرفای تهمتهای گوناگون روزانه اینا شما رو محزون نکنند، برای این که ما میدونیم اونا چه چیزی در درون دارن و چه چیزی آشکار کردن. نه اون اسرار درونیشون کارساز است که مشکلی رو حل کند برای اونها، نه اون چی که در علن و آشکار بیان کردن میتوانند با او علیه نظام شما کاری انجام بدن. از این به بعد شروع میکنند به بحث معاد، اون بحث رسمی و مهم معاد که به ضرب لنا مثلا توش هست. حالا چون فردا رو مناسبت انتصاب به بی بی سلام الله علیها است معصومه تعطیل کردن و پس فردا هم در روز بزرگ و عظمت دینی ماست به نام 22 بهمن، این رو عرض کنیم که همه ما موظفیم شرکت کنیم به مسئله 22 بهمن و حضور در راه پیمایی امر عادی نیست، این جزء فریضه انقلاب است. انقلاب یه سلسله مسائلی دارد، منزله نافله انقلاب است، یه سلسله روزهایی است که منزله فریضه انقلاب است. الان شما ببینید 5 به علاوه 1 به علاوه 2 به علاوه 3 اینا دستشون تا مرفق در خون بشر آورده بود. چند کار اینا کردن که عزیزان ما در اون دیدارهاشون با اینا باید در اون بگذرن. تنها بحث انرژی هسته ای نیست، در کنار میز بگن شما این کار کردی، این کار کردی، این کار کردی، این پرونده سیاه را در خاورمیانه، در خاور دور، در باختر دور دارید، نه تنها ما نسبت به ما بد کردی، نسبت به خودتونم بد کردی. شما چیور میگید ما نسبت به ایران اسمینان نداریم؟ شما میبینید دو تا کار اینا کردن، هم حوزویان اینها کاری کردن نابخردانه که عقل و علم نمیپذیره، هم دانشگاهی ها اینها، ولی ما نه حوزوی های ما هم چه کاری کردن نه دانشگاهی های ما. حوزوی های اینها که کلیسا را خروجی شمون رهبران کلیساست، اون جناب گالیره را به جرم این که میگوید زمین حرکت میکند ایره میسوزونند، ما یه همچه کاری نکردیم. شما این سابقه سیاه را حوزویانتون در پرونده نوری ها، این 5 به علاوه 1 به علاوه 2 به علاوه 3 به علاوه 4 جنگ جهانی اول و دوم رو شما را انداختی، 70 و 80 میلیون رو شما در مدت کمتر از 50 سال خاک کردی، ما یه همچه کاری نکردی. ما یک سر و گردن از شما بلندتریم، ما جز شرف و عزت و عظمت و آزادی کاری از ما ندیدی. چی رو دهن باز میکنید میگید ما به ایران اسمینان نداریم؟ خب این جنگ جهانی اول کی رو انداخت؟ جنگ جهانی دوم کی رو انداخت؟ 70 میلیون یا 80 میلیون که کم نیست، همه رو شما خاک کردید، ما همچه کاری نکردیم. عظمت ما رو میخواد ببینید؟ شرف این ملت رو میخواد ببینید؟ ببینید در جنگی که شما علیه صدام را انداختید چیکار کردید؟ اینها شرف ملت است، ما امتحان دادیم، اینا سند ماست. ما دیگه از تاریخ بیهقی نقل نمی کنیم تا کسی بگه اون سند داره یا نداره، که ما این حرف روزه. 10 سال جنگ رو بر ما تحمیل کردی، 2 سال جنگ داخلی، 8 سال جد دفاع مقدس، تا انقلاب به ثمر رسید خلق ترکمن رو راه اندازی کردی، از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از شمال ایران اسلحه دادید به خلق ترکمن، اینا سنگربندی کردن، جنگ رسمی به هم به شای جنگ شروع شد و این عزیزان رو سپاهی و بسیجی رفتن خاموش کرد. بعد کردستان را با آتش کشیدید، این رفته خاموش کرده. خلق مسلمان و خلق عرب را راه اندازی کردید، این رفته خاموش کرده. اون انفجار دفتر حزب جمهوری بود، این انفجار نخست وزیری بود، انفجار انقلاب اسلامی بود، شهید قدوسی دیگران، انفجار کوی و برزن بود. 2 سال ما گرفتار این جنگ داخلی بودیم. بعد از 2 سال هم 8 سال این دفاع مقدس رو بر ما تحمیل کردید، ما با بزرگواری مردم تحمل کردن. بعد تا رسید جایی که امام رضوان الله علیه قطعنامه رو با زهر حلاحل قبول کردن، حالا که قبول کردن قطعنامه رو ما پذیرفتیم، کاری کردید که اون کفار رسمی دارن میکنن. مستحضرید که قرآن نگفت با هر کافری به جنگی، گفت با ائمه کفر بجنگید نه برای اینکه اینو ایمان ندارن، فقاتل ائمه الکفر، نه برای اینکه لا ایمان لهم، با کفار لازم نیست انسان بجنگد، همون انهم لا ایمان لها، یعنی اینا قصنامه سوگند توافق ژنو امثال ذره و اینا اعتنا نمی کنن. برهان قرآن کریم این نیست که قاتل ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، این دیگه شد قرائت نگرده که همون انهم لا ایمان لهم، اینا سوگند قصنامه توافق تفاهم اینا میگن هنوز مرکبشون خوش نشده پاشو میزنن. این حرف قرآنه، لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن الا تعهد، یعنی توافق. همون اینا اینجورن، خب ما قبول کردیم، توافق کردیم، قصنامه رو پذیرفت. همین که امام رضوان الله علیه، مسئولین ما، ملت بزرگوار ایران اسلامی قصنامه رو قبول کرده، اینا عملیات مرصاد علیه ما رو اندازی کرده. کی؟ بعض قصنامه عزیزان ما رفتن امیرت خدا شهید شیرودی رو، شهید سیاد شیراز و لعلی رو، دیگران رو با انبیا و اولیا مشروب کنه، رفتن رو زود خاموش کرد. پس این عملیات مرصاد خاموش شد. این جریان عملیات مرصاد بعد از قطعنامه بود. صدام را خدا گرفت، حمله کرد به کویت و امیر کویت هم دستش را از علای عبای مطلا در آورد و گریه کرد و به غرب پراهنده شد و اونا اتحادی تشکیل دادن. دقیقه جنگ نفت بود و آمدن علیه صدام. به ما گفتن به اینکه صدام خیلی به شما آسیب رسونده، شما در شرق عراق یک گلوله رها کنید، ما رو کمک کنید. نه امام اجازه داد، نه مسئولی اجازه داد، نه ملت مزرگوار اجازه داد. ما قصدنامه رو قبول کردیم. جناب جانکری و امثال جانکری باید بدونن که واقعا ایران یک سر و گردن از همه اولابانتره. ما این بزرگواری رو نشون دادیم، ما این کرامت نشون دادیم، ما این اعتماد نشون دادیم، ما این عظمت نشون دادیم. گفتیم شما با او در جنگ نفت شرکت میکنید، ما قطعنامه رو قبول کردیم. بعد از او جریان به عنوان دفاع سلاح کشتار جمعی، خود آمریکا حمله کرد، از این طرف خواستن که شما از اون طرف چهار تا گلوله بزنید. ملت ایران گفت ما این چیکار نمی کنیم، ما قطعنامه رو قبول کردیم. دین ما میگوید بذار امضا کردی، پای امضات بیست. خب کدوم شرف را شما در کره زمین میبرید مثل ایران باشه؟ چرا به خودتون اجازه میدید میگید به اینکه ما به ایران اسم اینان نداریم؟ حالا این جنگ جهانی اول و دوم را که پرونده سیاحت شما دارید، ما که همچین کاری نکردیم. این عظمت این دینه، این عظمت قرآنه، این شرف قرآنه. برای این شرف همه باید حرکت کنند. ممکنه تو این مملکت، خب مملکت 75 میلیونی ایران به اون عظمت ممکنه چند نفر باشن ناراضی یا دین برای اونا حل نشده باشد، ولی شرف یه امر مشترکی است، یه امر بین المللی است. این قرآن سه تا دستور دارد، یه دستور محلی دارد، یه دستور بین منطقی دارد، یه دستور بین المللی. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در قتلگاه کمون ان لم یکن لکم دین، این دستور دینی است. یعنی اگر مسئله محلی رو قبول ندارید، منطقی رو قبول ندارید، دین و قرآن و قیامت و نماز و روزه رو قبول ندارید، این بخش سوم دین رو قبول داشته باشید. فکور و احرار هم بی دنیا کن. این رو سید شهدا به عنوان صاحب شریعت این حرف میزنند، به عنوان دستور دینی دارد میگه. چون خود دین هم بخش محلی داره، هم بخش منطقی داره که مال موحدان است، هم بخش بین‌المللی. این آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه همینه دیگه. در قانون اساسی هم مقدمه قانون اساسی این آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه آمده که با کفار، با مشرکان، با ملحدان، با کسانی که قرآن و قیامت قبول ندارن میشه زندگی مسالمت آمیز داشت. این بیان حضرت به عنوانی که صاحب شریعت است این دستور دادی، دستور دینی است. بکون و احرارم فی دنیا کن. خب این رو عزیزان ما، بزرگان ما، دوستان ما که در ایران زندگی میکنن، ایرانیان، همه اینها باید تو این راه با ما شرکت کنن. برای اینکه شرف ملی رو که ما ثابت کردیم، عظمت ملی رو ثابت کردیم، مظلومیت ما رو ثابت کردیم. نه تنها ایران نسبت به ما 50-60 سال دارن ظلم میکنن، به خودش رو هم زور کردن. الان که دست از سخن از دموکراسی دارن، برای اینکه دست همه اینا رو ماشه اتمه. اگر خدا اینا کرده جنگ جهانی سوم شروع بشه، کسی رو زمین نمیمونه که. دین میگوید به اینکه شما اصل سلاح اتمی رو از روی زمین برداری. بارها به عرضتون رسید، این آیات در همین مسجد تفسیر شده. خدا دو تا پیغمبری که رهبری انقلاب را داشتن، به مقام سلطنت رسیدن، قدرت دستشون بود، برنامهشون رو ذکر کرده. هم اون داوود بود رهبری انقلاب را داشت، قتل داوود و جالوت. خب این که رهبری انقلاب داشت، امامت را قبول کرد، حکومت تشکیل داد، ما اون آهن سخت را در دست او مثل موم نرم کردیم. ولی نگاه کنید پیغمبر چه کار کرد؟ همون را به عنوان کاملتر پیغمبر اسلام آورد. این که وجود مبارک پیغمبر فرمود با استلو و تنبیم مکارم الاخلاق، اینا تمثیل است نه تعیین. با استلو و تنبیم مکارم الالو، مکارم المعارف، مکارم الحقوق، مکارم الفقه، مکارم الفلسفه و مکارم الاخلاق، همه اون چرا که انبیا آوردن وجود مبارک حضرت آورده، کاملترش رو برای تکمیل همون ها. خب این داوود رهبری انقلاب قبول کرده و الان دشمن هم دارد و خدا همون آهن سرد و سخت را در دست او مثل موم کرده و علن ناله الحدید. اینه که ما میگن هر وقت مشکل پیدا کردی بگو یا ملین الحدید لداود، همین است. خب اون آهن سرد را برای او نرم کرده، موم کرده. این میتونست دشنه و شمشیر و تیر و نیزه بسازه، اما با این آهن نرم زره ساخت که سلاح دفاعیه. اینه میگن پیغمبر. ما همین حرف میزنیم. و اون پدرش سلیمانه، فرزندش سلیمانه به داوود فرمود ما این مصر را، این مصری که به این سفت و سختی است، برای اون مثل سیل روان کردیم، چشمه آب کردیم و اسهلنا له عین الغطر. یعنی این مثل این که آب از چشمه میجوشه، مصر اینگونه برای وجود مبارک سلیمان میجوشید، سیلوار میجوشید، احتیاج نداشت به کوره آهن. اما اون نکرد این کار رو که شمشیر بسازه، نکرد نیزه بسازه. این دین، دین رحمت است، دین عقل است. اگر خدا اینا کرده این سلاح‌ها به کار بره در جنگ جهانی سوم، کسی نمیمونه. اینها رو این مسئولین ما باید به اونا بگن اگر عاقلن، اگر خردمندن، اگر انکان لهم عقل، انکان لهم فهم، میفهمن که ایران مهد کرامت است و شرافت است و عزت. هم امام راحل که هشتش با انبیا، هم شهدا که هشتش با شهدای کربلا، اینها وارثان انبیای قبلی هستند و مورثان بعدوان. همه ما انشاءالله در روز 22 بهمن با این جلال و شکوه شرکت کنیم و شعار ما همین باشه، هم منطقه بخشای محلی را، هم منطقی را، هم بین المللی را حفظ کنیم و این وحدت را که خدا به عنوان نعمت ویژه یاد کرد و اون فاصبحتم به نعمتی اخوانا، بیش از گذشته حفظ بکنیم انشاءالله. حفظکم الله.